بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به علت هجوم تظاهرکنندگان به فرودگاه بانکوک، پرواز هواپیماها از پایتخت تایلند لغو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا تعهد کرد هزینه های غیر ضروری دولتی را حذف کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی فوری محمد صدیق کبودوند شد. ساعت 24، نخستین لحظات بامداد چهارشنبه ششم آذر ماه 1387 را در کنار شما شنوندگان وفادار رادیو فردا آغاز می‌کنیم. روزی که برابر است با 26 نوامبر 2008 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله رنگارنگ. اما نخست خبرها را بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام. با شدت گرفتن بحران سیاسی تایلند، تظاهرکنندگان مخالف دولت به فرودگاه بانکوک هجوم بردند و مقام‌های تایلندی را مجبور به لغو پروازها کردند. روز سه‌شنبه همچنین در جریان درگیری تظاهرکنندگان و هواداران دولت تیراندازی در گرفت که منجر به جراحت دست کم 10 نفر شد. تظاهرکنندگان خواهان کنارگیری سومچای وانگسوات نخست وزیر تایلند هستند و او را متهم می‌کنند که نماینده نخست وزیر پیشین این کشور است و دستورات او را به اجرا می‌گذارد. تکسین شیناواترا نخست وزیر سابق 2 سال پیش به دنبال یک کودتا از مقام خود معزول شد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا تعهد کرد برنامه‌ها و هزینه‌های غیر ضروری دولتی را حذف کند. او روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که اصلاحات در بودجه آمریکا یک گزینه نیست، بلکه ضرورت است.
If we are going to make the investments we need, we also have to be willing to shed the spending that we don't need.
باراک اوباما گفت اگر خواهان سرمایه‌گذاری‌های ضروری هستیم، باید مخارج غیر ضروری را حذف کنیم. در این دوران پرچالش که با کسری درآمد و با اقتصادی محدود روبرو هستیم، اصلاحات یک امر ضروری است. آقای اوباما همچنین پیتر اورزاگ را به عنوان رئیس دفتر بودجه کاخ سفید معرفی کرد که وظیفه‌اش سرپرستی بودجه نهادهای فدرال آمریکا است. آقای اورزاگ در کابینه پرزیدنت کلینتون، رئیس جمهوری پیشین، سمت مشاور اقتصادی را بر عهده داشت. اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی فوری محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر شد. در این نامه هادی قائمی، هماهنگ کننده این کمپین، به حکم 10 سال زندان برای آقای کبودوند اعتراض کرده و آن را غیر عادلانه خوانده است. در این نامه همچنین آمده است هیچ یک از فعالیت‌های سازمان حقوق بشر کردستان مصداق تهدید علیه امنیت ملی نیست که به عنوان اتهام علیه آقای کبودوند مطرح شده است. در نامه مذکور اشاره شده است که محمد صدیق کبودوند مدت 5 ماه در زندان انفرادی نگهداری شده و به جز 1 بار تا کنون از ملاقات با خانواده‌اش منع شده است. این نامه از عدم دسترسی آقای کبودوند به وکیل و همچنین بیماری‌های متعدد و کمبود امکانات پزشکی در زندان یاد کرده است. در خبری دیگر از ایران، قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، از بالا بودن میانگین تعداد زندانیان در ایران و از رعایت نشدن حقوق افراد به طور کامل ابراز تأسف کرد. آقای دوری نجف آبادی روز سه‌شنبه در نشست هماندیشی تحقق بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم در تهران گفت بر اساس معیار جهانی میانگین تعداد زندانیان در جامعه از هر 100,000 نفر جمعیت معادل 140 نفر است، اما در ایران میزان زندانیان از استانداردهای جهانی بسیار بیشتر است. به گزارش مرکز بین‌المللی مطالعات زندان در لندن، در ایران برای این تعداد از جمعیت این رقم به 214 نفر میرسد. ایران در رتبه 9 کشورهایی است که بالاترین میزان زندانیان را دارد. و یک خبر ورزشی، کنفدراسیون فوتبال آسیا سرور جعفروف از کشور ازبکستان را فوتبالیست سال معرفی کرد. آقای جعفروف که 26 سال دارد و در خط میانی بازی می‌کند، به خاطر رساندن باشگاه خود به مرحله نیمه نهایی در بازی‌های لیگ قهرمانان سال جاری آسیا به این موفقیت دست یافته است. آقای جعفروف از بازیکنان با استعداد باشگاه بانیاتکور از ازبکستان است که برخی کارشناسان فوتبال آینده درخشانی در بهترین باشگاه‌های اروپایی برایش پیشبینی می‌کنند. و سرانجام این که آلبوم جدید گروه گانز اند روزز به نام دموکراسی چینی خشم مقام‌های چینی را برانگیخته و ارگان رسمی حزب کمونیست چین آن را حمله‌ای به ملت چین تلقی کرده است.
با سپاس از شما، محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها. و ما چه ها برای شما در این مجله نیمه شب داریم؟ نخست وزیر اسرائیل میگوید هیچ مانعی بر سر راه اسرائیل برای هر گونه اقدام لازمی از جمله حمله نظامی به جمهوری اسلامی وجود ندارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای 3 نفر که به گفته او متهم به جاسوسی برای اسرائیل هستند تقاضای حکم اعدام میکنند. جمهوری اسلامی علی اشتری را به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است، اما علی اشتری که بود؟ کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران میگوید بیمان می رود که فرزاد کمانگر تا ساعتی دیگر اعدام شود. انجمن دفاع از حقوق بشر نیز در کنفرانسی در تهران خواستار پایان یافتن اعدام نوجوانان توسط جمهوری اسلامی شد. برنامه صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله. بمانید تا بشنوید. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد اسرائیل برای هر گونه اقدام لازمی از جمله حمله نظامی به جمهوری اسلامی با هیچ گونه مانع و راده‌ای روبرو نیست. پیشتر به دنبال دیدار آقای اولمرت با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته شده بود که کاخ سفید از اسرائیل خواسته است که از حمله به ایران سر باز زند. اکنون آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، دیپلمات‌ها و تحلیلگران احتمال حمله پیشگیرانه اسرائیل به جمهوری اسلامی را بسیار پررنگ می‌دانند. اسرائیل بیش از 2 دهه پیش با حمله هوایی تأسیسات هسته‌ای تموز در عراق را با خاک یکسان کرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
اهود اولمرت میگوید به یاد ندارد که در آمریکا کسی از جمله در چند روز اخیر به او یا نمایندگان رسمی او توصیه کرده باشند که اسرائیل نباید دست به اقدامی از جمله اقدام بر ضد جمهوری اسلامی بزند، اقدامی که اسرائیل آن را برای حفظ موجودیتش و امنیت آن بنیادی می‌داند. آقای اولمرت که تا 10 فوریه آینده و تشکیل دولتی جدید در اسرائیل سرپرستی نخست وزیری آن کشور را بر عهده خواهد داشت، به این پرسش پاسخ می‌گفت که آیا واشنگتن اسرائیل را در فشار نگذاشته است که از تهاجم به نیروهای حرکت مقاومت اسلامی یا حماس در باریکه غزه یا حمله به جمهوری اسلامی ایران پرهیز کند؟ اسرائیل و جهان غرب معتقدند که جمهوری اسلامی در پوششی صلح‌آمیز به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. نزدیک به 6 سال پیش که در پی نزدیک به 2 دهه پنهانکاری بخشی از فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی برخلاف خواست حکومت تهران برملا شد، جامعه بین‌المللی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ضنین شد. فعالیت‌های یاد شده در حالی برملا گشت که جمهوری اسلامی بر پایه تعهدات بین‌المللی‌اش موظف بود که این فعالیت‌ها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد، اما هرگز نداد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز که جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از آن سازمان در برابرش متعهد است، از تهران خواسته است که فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش را تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آنها نه متوقف که موفق کند. این شورا با توجه به سرپیچی جمهوری اسلامی از تصمیم یاد شده تحریم‌ها و مجازات‌هایی بر ایران اعمال کرده است. همزمان اسرائیل و آمریکا و حتی بریتانیا به رغم پافشاری بر تعهدشان به پیگیری مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک یادآور شدند که برای رفع این بحران گزینه نظامی حمله به ایران را کنار نخواهند گذاشت. در این حال شماری از دیپلمات‌ها و تحلیلگران با اشاره به رعشه افتادن بر پیکر اقتصاد جهان و سایه افکندن وحشت بر بازارهای جهانی میگویند فرصتی پدید آمده است تا در گرماگرم اشتغال جهان به این بحران اقتصادی اسرائیل یا آمریکا یا هر دو با هم دست به حمله پیشگیرانه به جمهوری اسلامی بزنند.
دیپلمات‌ها و تحلیلگران سیاسی احتمال حمله پیشگیرانه اسرائیل به جمهوری اسلامی را بسیار پررنگ می‌دانند. علیرضا طاهری بود از رادیو فردا. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای 3 متهم به جاسوسی برای اسرائیل که توسط سپاه پاسداران دستگیر شدند، تقاضای حکم اعدام می‌کند. روز دوشنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه جاسوسی اسرائیل خبر داد که به گفته او در زمینه جمع‌آوری اطلاعات از مراکز هسته‌ای و نظامی ایران فعالیت می‌کردند. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با خبرنگاران جزئیاتی درباره این شبکه بیان کرده و گفته است که 3 نفر از اعضای این تیم دستگیر شدند و 3 نفر دیگر در حلقه حفاظتی نیروهای امنیتی سپاه قرار دارند و فعلا آزاد هستند. وی اظهار داشت این سرویس جاسوسی از وسایل و تجهیزات بسیار پیشرفته ارتباطی و ماهواره‌ای استفاده می‌کرد و با یک کیف بسیار مجهز دارای تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای با سرویس ارتباط برقرار می‌کرد. دادستان تهران افزود اعضای این تیم پس از جمع‌آوری اطلاعات توسط لپتاپ تجهیز شده‌ای اطلاعات را ثبت و ضبط و از طریق تجهیزات ماهواره‌ای موجود در کیف به سرویس موساد ارسال می‌کردند. اعلام خبر شناسایی و بازداشت اعضای سرویس جاسوسی اسرائیل توسط سپاه و دادستان انقلاب تهران 2 روز پس از اعدام علی اشتری صورت می‌گیرد که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده بود. آقای اشتری را وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم کرده بود که به عنوان مشاور فنی و دفاعی به مدت 3 سال برای موساد جاسوسی کرده و در ازای پول اخبار و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار می‌داده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام اسرائیلی در ماه ژوئن اعلام کرد که این کشور اطلاعاتی درباره مورد علی اشتری ندارد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته با پخش آنچه اعترافات آقای اشتری پیش از اعدام عنوان کرد، از مدیران جمهوری اسلامی خواست تا در ارتباط با خارج مراقبت بیشتری به عمل آورند. رسیدگی به اتهام جاسوسی افراد در ایران به دلیل امنیتی خواندن پرونده آنها در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و متهمان غالباً بدون دسترسی به وکیل قانونی به حبس‌های طولانی یا اعدام محکوم می‌شوند. سعید مرتضوی در بخش دیگری از اظهارات خود به چگونگی شکلگیری این سرویس جاسوسی اشاره کرده و گفته است سرویس موساد روی یکی از افرادی که سابقه عضویت در بسیج داشته کار می کنند و موفق می شوند از طریق کنسولگری اسرائیل در یکی از کشورهای همسایه با او ارتباط برقرار و او را جذب کنند. آقای مرتضوی سپس به بازداشت بقیه اعضای تیم یاد شده از طریق این فرد اشاره کرد و گفت موضوعات ماموریت این تیم بحث ترور، انفجار، زدن برخی از دانشمندان نظامی کشور، انفجار پایگاه‌های نظامی و موشکی و مهم استراتژیک کشور بوده است. دادستان انقلاب تهران حکم قضایی این افراد را بر اساس قانون مجازات اسلامی اعدام دانست.
مریم منظوری بود از رادیو فردا. خبر کشف یک شبکه جاسوسی برای اسرائیل در ایران توسط سپاه پاسداران بحث و پرسش‌های زیادی را در محافل سیاسی دامن زده است. جمهوری اسلامی نیز همین هفته اعلام کرد که علی اشتری یکی از افرادی که به ادعای تهران برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده را اعدام کرده است. نادر وکیلی از رادیو فردا در واشنگتن با علی افشاری فعال سیاسی گفتگو کرده است. علی افشاری:
من فقط میدونم که آقای اشتری در حد فاصل سالهای 74 تا 76 در زمینه واردات و نصب ماهواره‌های آنالوگ در ایران فعال بودن و خودشون هم شخصا نصب میکردن ماهواره ها را. ما بقیش رو با توجه به اینکه اساسا روند دادگاه های ایشون غیر علنی بوده و فقط اطلاعات یک طرفه از سوی وزارت اطلاعات عنوان شده، خب ما خیلی نمیتونیم حرف بزنیم و در اصل یک نوع خلأ اطلاعاتی پیرامون این پرونده وجود داره و با توجه به سوابق قبلی وزارت اطلاعات هم نمیشه تا زمانی که یک مرجع مستقل دیگری تأیید نکنه این اتهامات رو به صرف دعاوی وزارت اطلاعات اعتماد کرد. و یه نکته دیگه هم که مثلا من اساساً با حکم اعدام مخالف هستم در هر زمینه، ولی به هر صورت در مورد اینکه واقعاً آقای اشتری جاسوس بوده یا نه تا این لحظه من نمیتونم اصلا نظری داشته باشم. تر مسئله ای که با توجه به ادعاهایی که وزارت اطلاعات کرده به نظر من قابل بررسیه این است که قصور و تقصیر کسانی که در مسئولیت بخش های کنترلی نهادهای دفاعی نظامی و هسته‌ای ایران قرار داشتن کمتر از آقای اشتری. حتی فرض بر این بگذاریم که ادعاهای وزارت اطلاعات درست است، چون اونها میگن که آقای اشتری قطعات آلوده و معیوب رو با هدایت موساد وارد مراکز نظامی و دفاعی و هسته‌ای ایران کرده. خب سوال این هستش که هر اداره یا هر کارخونه خیلی کوچک و عادی، چه برسه به مراکز دفاعی و نظامی، یک سازوکار کنترلی داره برای بررسی اجناس و موادی که وارد اون مجموعه میشه. سوال این هستش که چرا نهادهای کنترلی نتونستن این رو تشخیص بدن، این قطعات آلوده یا قطعات معیوب رو که وزارت اطلاعات پس از کنترلی که این فرد مراجعاتش به نهادهای در نظام زیاد هست به اون مشکوک شده و از این طریق اون رو شناسایی کرده. لذا به اعتقاد من در اینجا این مسئله مطرح هستش که تمام مسئولین بخش‌های کنترلی که در این زمینه فعالیت می‌کردن، که باید بررسی می‌کردن مشخصات اجناس خریداری شده رو با نیازمندی‌هایی که اون سازمان برای اون قطعات داشته باید تطبیق می‌کردن، مقایسه می‌کردن و بعد هم تأیید می‌کردن کیفیت و صحت اون کالاهای خریداری شده رو، اینها باید مورد بازخواست قرار بگیرن و گزارشی داده بشه که با این افراد چه برخورد شده، چون قصور اونها کمتر نیست و مطابق وظایف سازمانیشون دچار خطا و تخلف شدن و از زاویه دیگه هم آسیب پذیری نهادهای نظامی و دفاعی و هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نشون میده که به راحتی یک فردی میتونه داخل اونها نفوذ بکنه و قطعات آلوده رو وارد. من یه نکته را منتها میشه گمان زنی کرد که کلن این برخورد میتونه ریشه داشته باشه در واکنش ایران به اتهاماتی که از سوی مراکز اسرائیلی نثار ایران میشه، که نشون بدن که این اتهام که ایران داره میره به سمت استفاده های نظامی از برنامه اتمی خودش در از ساخت پرداخته مراکز امنیتی و جاسوسی اسرائیل هست و اونها هم افرادی رو میفرستن که قطعات آلوده ای رو وارد بکنن و خوراک تبلیغاتی درست بکنن برای همون برنامه‌های خاصی که اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و یا کشور ایران داره. میشه از این زاویه هم نگاه کرد، به خصوص این که به هر حال در برخی گزارش‌هایی که آژانس اتمی در مورد ایران داشت اشاره کردن به وجود برخی قطعات آلوده به غلظت بالای غنی‌سازی اورانیوم. میشه اینا هم اینگونه تحلیل کرد که چه بسا برخورد با آقای اشتری و طرح این موضوع مقدمه باشه که اون آلودگی هایی که آژانس اشاره کرده بود و از مسائل مورد چالش بین آژانس و جمهوری اسلامی هست رو نشون بدن که کار همین جریان بوده و در نهایت کار محافل امنیتی اسرائیل.
نادر وکیلی از رادیو فردا در واشنگتن با علی افشاری فعال سیاسی گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران میگوید از درون زندان اوین به این نهاد خبر رسیده که بیمان میرود که فرزاد کمانگر، معلم و فعال مدنی زندانی، صبح فردا چهارشنبه اعدام شود. فرزاد کمانگر حدود 27 ماه پیش بازداشت شد. خبر صدور حکم اعدام او در شعبه 30 دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با تشکل مسلح حزب کارگران کرد ترکیه اولین بار در اسفند ماه سال گذشته منتشر شد. صدور این حکم با اعتراض نهادهای بین المللی مدافع حقوق معلمان و حقوق بشر روبرو شد. هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران در آغاز گفتگوی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا درباره صحت و سقم خبری که به گفته او از ایران دریافت کرده میگوید هادی قائمی در نیویورک.
خبر مستقیما از منابع موثق از تهران اومده و از درون زندان اوین هست که امروز آقای کمانگر رو از همبندی‌هاش جدا می‌کنن و برای اجرای حکم میگن می‌خوان ببرن. وقتی که با مقاومت وی روبرو میشن به ضرب و شتم وی می‌پردازند و با خشونت اون رو جدا می‌کنن و از قرار معلوم برای اجرای حکم بردن که اعدام بشه.
زمان اجرای حکم رو کسانی که به شما خبر دادن قید کردن؟
احتمالش فردا صبح هست، فردا صبح چهارشنبه به وقت تهران، از اونجایی که اعدام ها معمولا صبح زود انجام میشه.
ایشون تو کدوم بند بودن که از دیگران جداشون کردن؟
بند 209 بودن.
مشکل آقای کمانگر چی بوده؟
اتهامی که در اوراق دادگاه به اینشون زده شده عضویت در گروه مسلح پکک بوده، اما ما میدونیم که هیچ گونه شواهدی در این زمینه در دادگاه ارائه نشده و حتی در بازجویی هایی که ازشون شده یک بار کلمه یا بحث سازمان پکک نیومده. کلا دادگاه چند دقیقه بیشتر نبوده و بسیاری از مقامات قوه قضاییه میدونن که این حکم ناعادلانه هست. نکته دیگه این هست که این حکم از نظر قانونی نمیتونه اجرا بشه، چرا که وکیل ایشان اعتراض کردن به حکم و حکم در مرحله تجدید نظر هست. ولیکن متاسفانه در ایران این گونه موارد پیش میاد که روند قانونی درست حتی در احکام غیرعادلانه هم دنبال نمیشه.
قبل از اینکه ایشون از همبندیاشون جدا بشن، آیا بین ایشون و مسئولان توی زندان درگیری لفظی پیش آمده یا اینکه این یه روند قانونی داشته؟
نه، به هیچ وجه هیچ گونه اتفاقی نیفتاده و اتفاقا همون روز خانوادهش ملاقات داشتن. بعد از بازگشت از ملاقات بوده که ایشون رو جدا میکنن و برای اجرای حکمی.
به خانوادهشون گفته بودن که ممکنه همچین اتفاقی بیفته یا اینکه اونها میخبرن؟
نه، در اون موقع نه، ولی کن خبر بعدن از درون زندان میره.
الان چه اقداماتی در شرف تکوینه؟
مهمترین نکته این هست که خبر در ایران پخش بشه و مقامات عالی قضایی سعی کنند از این جلوگیری کنند، چرا که اعدام یک شخصی که بیگناهیش حتی برای مقامات قضایی واضح هست فقط یک قتل از طرف حکومت میتونه شامل بشه و در زمانی که پرونده حقوق بشر ایران در سازمان ملل بسیار بسیار مورد توجه هست، چنین اعدامی واقعا به ضرر ایران در این شرایط جهانی هست و ما امیدواریم که با پخش این خبر به صورت فوری امشب در ایران از این اعدام جلوگیری بشه و آقای کمانگر بتونن به صورت عادلانه به یک دادرسی و بازخوانی عادلانه در این پرونده دسترسی داشته باشن.
توی پرونده‌ای که شما براشون تشکیل دادین بر اساس تحقیقاتتون به چه نتیجه رسیدین در مورد سابقه ایشون از لحاظ حرفه‌ای، از لحاظ فعالیت؟
ایشون یک معلم جوان هست که در شهر کامیاران در استان کرمانشاه سالهای متمادی برای کودکان فقیر و روستایی فعالیت میکردن، یک فعال اجتماعی شناخته شده هست. دانش آموزان بسیاری که اون معلمشون بوده در حمایت از اون نامه نوشتن، افراد محلی، حتی امام جمعه محل از اون حمایت کرده و این واقعاً بسیار غمناک هست که چنین شخصی رو بدون هیچ گونه دلیل واضحی اعدام کنند.
آیا تا به حال به نهادهای بین المللی مثل نهاد شما و دیگر نهادها که درخواست کردن که این حکم اجرا نشه جوابی داده شده؟ مسئولان حکومتی قضایی تو ایران آیا پاسخی به این درخواست دادن؟
نه متاسفانه، چون که حتی اتحادیه معلمان بین المللی که شامل 10,000 معلم از سراسر دنیا هست به ایران نامه نوشتن، مکاتبه کردن. خود ما به آقای شاهرودی چندین بار نامه نوشتیم و از مقامات ایرانی چندین بار خواستیم که به این پرونده رسیدگی بشه. بنابر اطلاعات موثقی که ما داریم درون قوه قضاییه میدونند که این حکم ناعادلانه و ایشون مستحق اعدام نیستند و واقعا ما یه تعجب هست که با وجود این اطلاعاتی که خود مقامات عالیه دارند هنوز بر اجرای این حکم اصرار ورزیده میشه.
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان میگفت که از درون زندان اوین به این نهاد خبر رسیده که بیمان می رود که فرزاد کمانگر، معلم و فعال مدنی، تا ساعتی دیگر یعنی بامداد چهارشنبه امروز اعدام شود. در ایران انجمن دفاع از حقوق بشر بار دیگر خواستار پایان یافتن اعدام نوجوانان زیر 18 سال توسط جمهوری اسلامی شد. در کنفرانسی که به این منظور در تهران برپا شد، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی گفت علاوه بر بهنام زاره، نوجوانی که ماه گذشته به دار آویخته شد، از فروردین ماه گذشته تا کنون 6 نوجوان دیگر در ایران اعدام شدند. نادر صدیقی:
زندانی بهنام زاره هستم. 3 سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتلی شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. شما ای مدافعان حقوق بشر، شما ای انسان‌های آزاد، منو نجات بدید. دیگه اتفاق تصادفی بود. خواهش می‌کنم منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم.
این جمله ها آخرین عباراتی بود که بهنام زاره، محکوم 18 ساله، پیش از اعدام بر زبان راند. نوار صدای بهنام نوجوان در میان اشک و اندوه پدر و مادر و کسانی که روز سه‌شنبه در کنفرانس دفاع از حقوق بشر در تهران شرکت کرده بودند پخش شد. او استغاثه می کرد و کمک می طلبید. خبرگزاری رویترز می نویسد همانند 6 نوجوان دیگری که تا هنگام 18 سالگی در زندان نگاهداری می شدند تا زمان اعدام آنان فرارسد، بهنام زاره نیز 3 سال را در زندان سپری کرد و ماه گذشته به طناب دار آویخته شد. او 15 ساله بود که در نزاعی موجب مرگ یک هم مدرسه ای خود شده بود. خانم عبادی در کنفرانسی که توسط سازمان حقوق بشر تحت مدیریت وی برپا شده بود گفت بهنام پیش از اعدام به من تلفن کرد. او بسیار می ترسید و برای کمک التماس می کرد. خانم عبادی گفت داستان غم‌انگیز حقوق کودکان و نوجوانان در ایران قصه پایان ناپذیری است. سازمان های حقوق بشر در اتحادیه اروپا اعدام افراد کم سن و سال را در ایران مورد انتقاد قرار دادند. جمهوری اسلامی ضمن رد اتهامات جوامع غربی در مورد نقض حقوق بشر اعلام کرده که از سال 2000 میلادی 8 سال پیش تا کنون احکام اعدام افراد صغیر را متوقف کرده تا آنان به 18 سالگی برسند و این جزو قوانین شرع به شمار می رود. یک مقام رسمی قضایی ماه گذشته گفته بود نوجوانانی که به مرگ محکوم شده اند اعدام نخواهند شد مگر آنکه اتهام و محکومیت آنان قتل باشد. در چنین صورتی بر مبنای قانون شرع خانواده مقتول می تواند تقاضای قصاص کند و یا در محکومیت او تخفیف قائل شود. ولی شیرین عبادی می گوید که در ایران حکم اعدام در مورد متهمان نوجوان که به قتل، تجاوز و یا توزیع مواد مخدر محکوم شده اند برخلاف میثاق‌های مدنی و حقوق سیاسی بین المللی ادامه داشته است. خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه امروزه در ایران پسران در 15 سالگی و دختران در 9 سالگی بالغ محسوب می شوند از قول خانم عبادی می نویسد به چه دلیل در مواردی چون اعدام با کودکان همانند بزرگسالان باید رفتار شود. او افزود که در حال حاضر حدود 150 کودک و نوجوان در انتظار اعدام به سر می‌برند. در نیویورک سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که از ژانویه 2005 سه سال پیش از 32 مورد اعدام نوجوانان و کودکان در جهان 26 مورد در ایران و با مسئولیت حکومت ایران انجام شده است و در 4 گوشه گیتی تنها 5 دولت و از آن جمله دولت ایران است که افراد صغیر را اعدام می کنند. در کنفرانس تهران، آسیه امینی، یک فعال حقوق بشر نیز گفت در 18 سال گذشته 41 نوجوان اعدام شده اند که 9 تن از آنان به هنگام مرگ زیر 18 سال داشتند و یکی از آنها هم دختری نوجوان بود. به گفته خانم عبادی که وکالت چندین نوجوان محکوم به مرگ را بر عهده دارد، ایران بالاترین میزان اعدام کودکان و نوجوانان در جهان را داراست.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
قبل از به پایان بردن نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا اجازه بدید که تازه ترین آدرس فیلتر شکنمون رو براتون اعلام کنم: آسمانساز.com که این گونه هجی می شود: ای مثل آستارا، اس سیرجان، ای اصفهان، M مریوان، A آستارا، N نتنز، S سیرجان، A آستارا و Z زاهدان. تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما برای دسترسی هرچه بهتر شما به سایت رادیو فردا. تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله را آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهید. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگوییم. اما اگر از آغاز مجله نیمه شب با ما بوده اید چه بگوییم جز آنکه از همراهیتان سپاسگزاریم. این بخش به خبرها، خبرهای ورزشی و برنامه صدای شما صدای فردا اختصاص یافته. اما نخست خبرها را از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا تعهد کرد برنامه‌ها و هزینه‌های غیر ضروری دولتی را حذف کند. او روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که اصلاحات در بودجه آمریکا یک گزینه نیست، بلکه ضرورت است. ارتش آمریکا اعلام داشت روز سه‌شنبه دو سرباز آمریکایی در شمال عراق به ضرب گلوله از پای درآمدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارتش آمریکا خبر داده است که بر پایه گزارش‌های مقدماتی مردی که اونیفرم نیروهای عراقی را بر تن داشت به سوی سربازان آمریکایی شلیک کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر شد. در این نامه هادی قائمی هماهنگ کننده این کمپین به حکم 10 سال زندان برای آقای کبودوند اعتراض کرده و آن را غیر عادلانه خوانده است. در ایران باز هم قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور از بالا بودن میانگین تعداد زندانیان در کشور و از رعایت نشدن حقوق افراد به طور کامل ابراز تأسف کرد. به گزارش مرکز بین المللی مطالعات زندان در لندن، در ایران برای این تعداد از جمعیت رقم به 214 نفر میرسد. ایران در رتبه نهم کشورهایی است که بالاترین میزان زندانیان را دارد. و سرانجام این که با شدت گرفتن بحران سیاسی تایلند، تظاهرکنندگان مخالف دولت به فرودگاه بانکوک هجوم بردند و مقام‌های تایلندی را مجبور به لغو پروازها کردند.
با سپاس از شما محمد زرقامی بود با اهم خبرها. و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در مراسم معرفی بهترین‌های فوتبال قاره آسیا که روز سه‌شنبه در شانگهای چین برگزار شد، فوتبال ایران 3 عنوان برتر این قاره را به خود اختصاص داد. تیم فوتسال ایران به دلیل درخشش در مسابقات جام جهانی سال 2008 برزیل عنوان بهترین تیم فوتبال سالونی را از آن خود کرد. وحید شمسایی کاپیتان تیم فوتسال ایران که لقب بهترین گلزن جهان را در کارنامه دارد به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا شناخته شد و فدراسیون فوتبال ایران هم به علت تداوم روند موفقیت در رده‌های مختلف و قهرمانی تیم نوجوانان این کشور در آسیا عنوان بهترین فدراسیون قاره کهن را از آن خود کرد. در مراسم معرفی بهترین های فوتبال آسیا، تیم ملی فوتبال ژاپن هم به عنوان بهترین تیم در سال 2008 انتخاب شد. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس روز سه‌شنبه 4 دیدار در شهرهای مختلف انجام شد. یک بازی موبقه از هفته 12، 2 مسابقه باقی مانده از هفته 15 و 1 دیدار در آغاز هفته 16. در این بازی ها قوی سفید انزلی در بندر با سبای قم به تساوی 1-1 رضایت داد. زوباهن اصفهان 2-1 از سد برق شیراز گذشت. بازی ابو مسلم مشهد و سایپای کرج هم در مشهد به تساوی بدون گل انجامید و فولاد خوزستان در شهر اهواز با حساب 2-3 در برابر میهمانش راه آهن شهر ری تسلیم شد. ادامه دیدارهای هفته 16 جام خلیج فارس روز چهارشنبه با برگزاری 2 بازی پیگیری می شود که طی آنها پاس همدان با پیکان قزوین و پرسپولیس تهران با استقلال اهواز به مسافه یکدیگر می روند. در جدول رده‌بندی در حال حاضر ذوب‌آهن اصفهان با 31 امتیاز پرچم صدرنشینی را در دست دارد. و روز سه‌شنبه 3 مسابقه از رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران هم انجام شد که طی آنها تیم دست اولی مس رفسنجان با 1 گل حریف لیگ برتری خود یعنی مس کرمان را شکست داد. استیلازین دیگر تیم دست اولی هم با همین نتیجه 1-0 تیم لیگ برتری مقاومت سپاسی شیراز را از پیش رو برداشت و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی حریف شمالیش داماش گیلان را به توپ بست و با حساب 8-1 به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هفته بسیج همچنان ادامه دارد. موضوع برنامه صدای شما صدای فردای این هفته به حضور نیروهای بسیج در شهرها اختصاص یافته و کاریست از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر نیکزاد از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیو است. امیر سلام.
سلام جان عزیز، منم سلام میکنم به شنونده های برنامه خوب صدای شما. خب طبق معمول سنت همیشگی برنامه صدای شما، یعنی گوش کردن به صدای شنونده هایی که روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتن.
دقیقاً همینطوره
و بحث آزاد برنامه امروز رو خواهیم شنید که یه بحث خیلی شنیدنیه درباره حضور نیروهای بسیجی در سطح شهرها. تو این بحث 3 تا شنونده از 3 طیف مختلف شرکت کردن.
حتما با ما بمونید و این بحث آزاد رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که وعده دادیم حالا میریم صدای شنونده هایی رو گوش کنیم که روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتن واسمون.
با هم میشنویم.
ایجاد امنیت در جامعه نهادینه شدن امنیت در جامعه ایران هستش، نه گشتای بسیج، گشتای شبانه بسیج. این چیزی نیست به جز حکومت نظامی.
بسیجی ها بین خود راه را میرن و وحشت ایجاد میکنن به طرزی که اصلا خیلی خطرناکه.
در مورد این رئیس جمهور ما فقط حرف میزنه، عمل نمیکنه. بهش بگیم که این قانون شما هیچ عملی نیست. این قانونی که شما دارید برمیگرده باز به حالت قدیم، گرانی ها بیشتر شده.
با سلام، می‌خواستم به کسانی که با آقای احمدی نژاد بی احترامی و جسارت میکنن عرض کنم که ایرانی های عزیز، چرا به بزرگان خودتون بی احترامی میکنید؟ آقای احمدی نژاد یه قهرمان ملیه که اجانب و دشمنان ایران واقعا ازش میترسند و ازش حساب میبرند. ایران به چنین مردانی احتیاج داره و الحمدلله از این مردان هم زیاد داره. اگرچه مطمئنم صدای منو پخش نمیکنید. با تشکر.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر ما، در ایمیل هایی که برای ما میفرستند، در پیامک هایی که ارسال میکنند، نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، حضور نیروهای بسیج در خیابانهای شهرها. تو بحث آزاد امروز 3 شنونده از ایران شرکت دارن از 3 طیف مختلف، یک جانباز بسیجی، یک شنونده که مخالف حضور نیروهای بسیج در شهرهاست و یک بانوی ایرانی، یک مادر.
در این بحث 3 شنونده گرامی رادیو فردا از ایران شرکت دارن، خانم شیرین، آقای رایان و آقای حسین، که هر 3 از طریق پیام‌های تلفنی که روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودند درباره سوال برنامه شما چه فکر می‌کنید که طی هفته گذشته پخش شد، استقرار نیروهای بسیج در شهرهای ایران، پاسخ داده بودند. ما دعوت کردیم و هر 3 قبول کردند که در این برنامه شرکت کنند. آقای حسین طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ایران، اعلام کردند که از 7 آذر ماه گشت‌های عملیاتی بسیج در شهرهای مختلف ایران آغاز خواهد شد. اول با شیرین خانم برنامه رو شروع می‌کنیم. میتونه که امنیت رو در شهرها بالا ببره.
والا من نظرم مخالف این هست، به خاطر اینکه من اصلا اعتقاد ندارم اولا که بسیج ضامن امنیت کشور باشه. کار امنیت کشور مربوط به پلیس اون کشور میشه و به نظر من باز هم بهتره که این سوال این چنینی رو به یه سری آدمای با تجربه ای که حداقل دوره‌هایی رو در زمینه امنیت کشور گذرونده باشن بیشتر دست بگیرن تا یه سری آدمایی که خیلی بی تجربه خیلی جوان روی احساسات بخوان اسلحه به دست بگیرن و به اسم امنیت وارد شهرهای کشور بشن و یه سری رفتارهایی رو از خودشون نشون بدن که خیلی بیشتر باعث ناامنی بشه تا امنیت رو بخواد به وجود بیاره.
آقای رایان نظر شما چیه؟
البته در رابطه با صحبت‌های خانم شیرین، بنده باید عرض کنم خودم بسیجی بودم، جبهه بودم و آموزش‌های لازم را کاملا داخل جبهه به ما یاد دادنه و اگر هفتم آذر ماه برنامه هست به نام مانور بسیج، بسیج کارش این نیست که یک نوع حکومت نظامی یا پلیسی یا هر حکومت دیکتاتوری بخواد به وجود بیاره، بلکه بسیج چون برگرفته از خود مردم است و هیچ موقع اسلحه خودش رو به سوی مردم نمیکشه، بلکه برنامه بسیج اینه که بخواد در مقابل بعضی از نابهنجاری های جامعه، الان این صحبت من شاید موافق میل شما نباشه، مثل تهاجم فرهنگی که متاسفانه گاهی پلیس در این مواقع کوتاهی میکنه، اما بسیج با توجه به برنامه هایی که سپاه داره که برنامه های بسیار عالی هم اتفاقا داره در حفظ امنیت جامعه، بسیج هم میتونه در کنار پلیس هم به امنیت جامعه خدمت کافی رو بکنه.
به سراغ حسین میریم که تا به حال سکوت کردن، نظر شما چیه؟
در اصل فلسفه ایجاد بسیج در اوائل برای دفاع از میهنمون بوده دیگه، یه سری نیرو به عنوان بسیج و بدون هیچ چشم داشت رفتن به جبهه با دشمن جنگیدن، یه سریشون کشته شدن، شهید شدن، یه سریشون معلول شدن و یه سریشون هم که الان روزمرهشون میکنن. خب این بسیج رو باید جدا کنیم با این بسیجی که الان دارن آقایون صحبتشون کنن. الان امنیت کار پلیسه، این نیرویی که الان شب تا صبح میخواد بره اسلحه دستش بگیره و امنیت رو ایجاد کنه، چه بهتره که بره خونهشون بخوابه، که صبح سر حال بره مدرسه درس بخونه و در جهت پیشرفت مملکت تلاش بکنه. این نیروها رو بسیج میکردن و هدایتشون میکردن برای خلاقیت، تحقیقات و برای پیشرفت مملکت.
مسئله آموزش این نیروها هست، این نیروها چقدر آموزش دیدن؟ شروع میکنیم با شیرین خانم، بفرمایید.
بسیج زمان جنگ خب آموزش‌های جنگی دیدن، مردمی که الان ما آمارش رو داریم بیشترین درصد مردم کشور ما رو قشر جوان مملکت تشکیل میدن و واقعا هم خیلی مهم هست که با اینا چجوری رفتار بشه، به خاطر اینکه الان ما معضلات بسیاری رو تو جامعه داریم که من فکر نمی‌کنم این کار از بسیج بخواد بر بیاد. نیروهایی که میخوان با مردم شهر روبرو بشن حداقل باید یه دوره روانشناسی رو گذرونده باشن یا یه تست روانشناسی حداقل از اون کسی که با مردم توی شهر برخورد میکنه گرفته بشه، ببینن اصلا این آدمی که میخواد مردم رو ارشاد بکنه توی شهر، خانومی که فرض کنیم با دوتا دخترش اومده یا آقایی که فرض کنیم با یه دختر مثلا 17-18 سالش اومده، این آقایی که میاد جلو مثلا منو به عنوان یه مادر میخواد بکشه کنار که خانم شما مثلا دخترتون رو ارشاد کنین که با این وضعیت مثلا توی شهر نه، میخوام ببینن ایشون حداقل یه دوره ای رو گذرونده باشن به عنوان اینکه بیان جلو و طوری با من صحبت بکنن که تاثیر مثبت بذاره، خودم بیام از کرده خودم پشیمون بشم، یه خورده دخترم رو بکشم کنار، فرض کنیم بهش بگم که بله دخترم ایشون راست میگن، من تا الان متوجه نبودم ولی شما بایستی از این به بعد یه خورده به سر و وضعت مثلا بیشتر برسی. به نظر من خیلی بهتره اگر این جوانهایی که به عنوان بسیج قراره کار امر به معروف و نهی از منکر رو انجام بدن، دوره‌های این چنینی رو بگذرونن. من به عنوان یه مادر، به عنوان یه خانم، به عنوان یه خواهر از یه برخورد خوب خیلی بیشتر خوشحال میشم تا اینکه یک کسی با یه رفتار زشتی فرض کنیم بیاد جلو. حالا ایشون میفرماین که ما به روی مردم اسلحه نمیکشیم، ولی همین حمل اسلحه و اون لباس نظامی که تنشون هست به من این حس رو میده که من انگار از یک کره دیگه اومدم، من اصلا شهروند نیستم و ایشون چون اسلحه به کمر داره هرچی ایشون بگه بنده باید بگم چشم، برای اینکه معمولا قدرت دست کسی که اسلحه همراهش هست. نظر من اینه.
آقای رایان، نیروهای بسیج به نظر شما آموزش تأمین امنیت در شهرها دیدن که برخوردشون توهین‌آمیز نباشه و بتونن به مشکلات مردم رسیدگی کنن، فقط مسئله این نباشه که اونجا حضور داشته باشن برای اینکه امنیت بره بالا، نظر شما چه؟ اینا آموزش دیدند؟
البته بنده منکر این مسئله نیستم که این هموطنم گفته که باید پلیس حداقل باید دوره روانشناسی را طی کرده باشه. البته بنده خودم که مدرکم فوق لیسانس است، بسیجی هم هستم، حتی روانشناسی هم خوندمه، اما ما تا هفته آذر فاصله چند روزی داریم. اما این خواهر گرامیمون اگر خودش فکر بکنه، یا اون برادرمون که آقای حسین، اگر اینا فکر کنن مثلا ما شب داریم راحت میخوابیم و این جوانا دارن به قولن داخل شهر ایجاد امنیت میکنن، بنده خودم از شهر خودم که الان دارم با شما تماس میگیرم به عنوان مثال به چشم خودم دیدم که یعنی واقعا این حرکت صورت گرفت. یک موتوری اومد خواسته کیف یک دانش آموزی را بدوزه، ولی متاسفانه چون با موتور نتونست خودش رو کنترل کنه رفته خورده به ماشین و الان اون جوان داخل کماست. حالا پلیس که اونجا حضور نداشته، اگر یک بسیجی حداقل اونجا بوده جلو این آقا را میگرفته، یا اون موتوری از مثلا دیدن این بسیجی حداقل کوتاه می اومده و دست به این حرکت نمیزد که این خواهرمون بیاد کیف کتابیش برسش مثلا به قاپونه و بعد هم بره بخوره به ماشینی و تصادف کنه و الانم در حالت کماست. این یک مسئله. و مسئله دیگر، امروز مثلا داخل همین شهر خودمون میگن که یک پیرمردی با یک پیرزنی رفتن سر اونا را بریدنه و شکم اونا را دریدنه و کلیهاشون هم دریدنه. خب تا پلیس اونجا برسه مسئله تموم شده و اونها که جانی بودنه و قاتل هم بودنه فرار کردنه. پس چی بهتر اگر بسیج حضور داشته باشه اونجا، حداقل اون آقای جانی و اون آقای خرابکار حداقل از دیدن همون آقای بسیجی به خودش ترس بده و دست به همچون اعمال ناشایستی نزنه. اگر خواهرم شیرین خانم که در فلان شهر دارن زندگی میکنن، اگر شب امنیت داشته باشه، اگر دخترش با امنیت کامل بخواد بره مدرسه و کسی مزاحمش نشه، اون بسیجی هیچ موقع نمیاد چادر دختر خانم شیرین را از سرش برداره و توهین بهش بکنه و حرف ناسزایی بهش بگه. شاید به عنوان ارشاد بگه مثلا آهاج خانم حجابت را رعایت کن، یا مثلا مواظب خودت باش. تا این حد بسیج میتونه عمل کنه، اما بسیج نمیاد کشیده بزنه یا روسری را در بیاره یا چادر مثلا حاج خانم مثلا بکنه و اینا. به نظر من این کار بسیج نیست و بسیج فقط و فقط همینه که میخواد یک نوع امنیتی در جامعه ایجاد بکنه.
حالا با توجه به صحبت‌های شیرین خانم و آقای رایان، حسین آقا نظر شما چیه؟
آقای رایان که میفرمایید این ضعف نیروی انتظامی است، ما صورت مسئله را پاک میکنیم میپردازیم به چیز دیگه است. نیروی انتظامی حقوق میگیره، نیرو هم داره باید به حساب امنیت برقرار کنه. اگه مشکلی هم هست با نیروی انتظامی باید نیروی انتظامی جوابگو باشه. پس مدیریت نیروی انتظامی ضعف داره، ضعیفه. یکم بسیج چه میگن؟ بسیج نیروی مردمیه. البته یه سری نیروهای سپاه ممکنه مأمور شده باشن تو سازمان بسیج، ولی ما حرفمون رو نیروهای مردمی. نیروی مردمی هم بسیجی هایی که قبلا بوده الان حدود 45 سالشونه، اونا هم دنبال زندگیشونن، یعنی اونقدر مشکلات دارن که اصلا نمیرسن برن فعالیتی بکنن تو بسیج. پس نیروان هستن محصل های 14-15 سالن. محصل 14-15 سالن عقلش اونقدر کامل نشده که بتونه برخورد کنه با مردم، بر اساس احساسات برخورد میکنه. هم نمیشه آموزش ببینه تو ظرف 10 روز ممکنه یه تیراندازی رو یاد گرفته باشه که اونم بر اساس احساسات ممکنه کوچکترین برخورد تیراندازی کنه و یکی از زندگی ساقط کنه.
آقای رایان شما میخواستید که پاسخ بدید.
ما تا هفتم آذر 3 روز مهلت داریم. ما هنوز تا اون 3 روز هنوز برنامه بسیج ندیدیم که با چه روشی میخوان وارد عمل بشن. اینه که بنده گفتم تا هفتم آذر، منظورم این نبوده که تا هفتم آذر میخوان چیزهای لازم رو یاد بگیرن و بعد وارد عمل بشن. منظورم این بوده که تا هفتم آذر ما باید صبر کنیم تا ببینیم بسیج اون موقع چطوری عمل میکنه. اما در شهرم جای هم هستم که نیرو انتظامی نمیتونه به هر حال همه جا حضور داشته باشه. چه اشکالی داره اگر یک برادر بسیجی یا یک بسیجی، الان ما نمیگیم برادر، یک بسیجی حضور داشته باشه اینجا، رزرو باشه به جای یک پلیس آموزش دیده و حرفه‌ای. بله بنده تا اینجا
صحبت کردم. یه صحبتی رو بکنم.
شیرین خانم بفرمایید.
در مورد صحبتایی که آقای رایان می‌فرمایند، همونطور که خودشون گفتن، ایشون یادم تحصیل کرده هستن و همونجور که می‌دونین نیروی بشری یه نیروی مردمیه، اصلاً دلیلی نداره که همه تحصیل کرده باشن. به قول صحبت آقای حسین، میتونه خیلی جوانای تازه‌کار و هنوز شاید دیپلم نگرفته وارد بشری بشن. بعدم اینا اصلا لباسای متحدالشکلی ندارن که آدم توی شهر بتونه اینا رو تشخیص بده و من تصور نمی‌کنم که بتونن امنیت رو تو شهر برای که فرض کنید مثلا اگر یک دزدی میخواد کیف یه خانم رو بزنه، خب این مردم هم خیلی وقتا شده که تو همون دزد رو دستگیر بکنن. یعنی این صرفاً کار بسیجی، من قبول نمی‌کنم صحبت ایشون رو.
آقای حسین شما نظری دارید؟
ارزم به حضور شما این مطلب من خواستم خدمت شما عرض کنم که ما 8 سال جوانامون خب مشغول جنگ بودن دیگه، از درس، از علم، از تکنولوژی، از همه چی عقب افتادن. نسل سوخته شد. چرا می‌خوام دوباره یه سری جوان دیگه رو مشغولشون کنم به دور مسائل که اصلا مملکت نه پیشرفت بکنه نه هیچی، از همه چی عقب میفته. 8 سال جوانا رفتن جز خب مجبور بودن. دوباره می‌خوام جوانا رو مشغولشون کنم به جنگ زدن تو خیابونا، هیچ چیز. چرا باید این کارو بکنن؟ نیروی انتظامی هست، پلیس هست، در وظیفه‌ش انجام میده، کارشو بکنه، صرف ترویج هم مدیریتش نظری کنن که کارش من انجام بدن.
روزی که آقای طاهر فرمانده نیروی مقاومت بسیج در کنفرانس خبری شرکت کرده بود، خبرنگاران از او پرسیدند که امکان موازیکاری نیروهای بسیج با نیروهای انتظامی وجود نداره. آقای رایان،
راجب با صحبت آقا حسین که میگه بعضی از بسیجیایی که هنوز سن و سالی ندارن وارد بسیج میشن و اونا رو میارن داخل خیابون، بنده اینم کاملا منکر میشم. چرا؟ چون این بسیجایی که هنوز در دوره راهنمایی دارن تحصیل میکنن یا در دوره دبیرستان، اینها رو نمیارن وارد خیابون. اینها رو بلکه میبرن یه سری آموزشایی بهشون یاد میدن که آماده بشن برای برنامه‌های آینده.
من میخوام ببینم چی میاد تو خیابون. آخه اگه شما میان، شما کار ندارین، میخوان زندگیتون اداره کنین، ایشون میاد تو خیابون، اگه ایشون میاد شب تا صبح میشه تو خیابون، صبح چطوری؟ چطوری میره سر کار؟ چه بخواد حقوق زندگیشو اداره کنه؟ همون بچهای 15-16 ساله میارن تو خیابون دیگه، چون کاری نداره، مشکلی هم نداره.
آقای رایان،
بنده میخوام جواب این برادرمون بدم که از روی احساسات و عصبانی صحبت نکنه. به هر حال بنده فقط اینو میخوام بگم، ایشون که گفته ما مثلا در طول جنگ از نظر تکنولوژی عقب افتادیم و از کشورهای دیگه عقب افتادیم، همه اینا ما قبول داریم، میگیم حرف آقا حسین قبوله، اما این جنگی که بر ما تحمیل شد واقعا از طرف ما بوده یا از طرف رژیم صدام بوده که بر ما تحمیل شد و اونهایی رو که رفتن جبهه جنگیدن شهید شدن؟
آقای رایان عزیز،
بله
باید بودم بشمکنی جام بازم هستم. اون موقع مجبور بودیم بریم بایرن برفتیم، درسته؟ ولی الان چی؟ اون موقع مجبور بودیم میرفتیم بایرن برفتیم بدون حقوق، بدون تشتاش میرفتیم، جونمون هم میدادیم به خاطر کشور، درست؟ ولی الان چی؟ الان کار کاری پلیسه، جوانه رو باید بذارن برای پیش رفتیم هم بکرد، نه این که برن تو خیابون. و این هم
درست. اگر اون زمان ما رفتیم جبهه، اون زمان که حقوقی چیزی به ما نمیدادن، ما فقط به خاطر مملکتمون، به خاطر شرافتمون، به خاطر امنیت خواهرمون، برادرمون، مادرمون و پدرانمون ما رفتیم با رژیم صدام جنگیدیم، نه به خاطر چیزی دیگری، نه به خاطر. الان اگر بسیجی هم شبانه میاد با قول نگهبانی میده، ایشون که چشی داشتی نداره و منتظر پولی هم نیست، ایشون فقط به خاطر شاید عشق و علاقه که انقلاب داره به کشورش داره، به حکومتش داره، چه اشکالی داره اگر بیاد او هم یکی از بانیان امنیت باشه؟
خب بریم سراغ شیرین خانم که مدتی سکوت کردن.
والا من فکر میکنم که اصلا بهتر دوران جنگ و دیگه ما یه خود کنار بذاریم تا مسئله الان. زمان جنگ والا فقط مسئله بسیجیا نبودن، اگر که به خاطر خاک مملکت میشد به خانوما هم اجازه میدادن، منم میرفتم جون و خونم رو فدای مملکتم و میهنم میکردم. متو مسئله اینجاست الان ضرر این مطلب خیلی متوجه جوانای کشور شده، به خاطر اینکه شما الان فکر بکنین که مگه چند درصد آدمایی که عضو بسیج میشن واقعا از دل و جون میخوان که برای حفظ نظام و نمیدونم پیرو خط امام باشن؟ من فکر می‌کنم یه درصدی از اینها جوانایی که الان شبا توی کوچه‌های شهر هستن، یه درصدشون هم به خاطر مسائل آینده‌شونه. یعنی فکر می‌کنن که اگر عضو بسیج بشن فردا تو دانشگاه خیلی راحت‌تر ثبت نام میشن یا فردا مثلا بخوان استخدام بشن خیلی راحت‌تر میتونن با این پیشینه‌ای که تو بسیج برای خودشون درست کردن. و یه مسئله مهمترش اینه که دیدن اینطور افراد، آدمایی که بی تجربه هستن، بعد با مردم برخورد میکنن توی شهر، برای آدمایی مثل من این فساد رو به منازل کشونده. متاسفانه الان درصد فساد و فحش و اعتیاد تو کشور ما داره بیداد میکنه و 50% این مطلب رو من به خاطر رفتارهای بد نیروهای بسیج یا فرض کنین سپاه یا حتی پلیس میدونم. به خاطر اینکه مثلا فرض کنین خود من الان میخوام برم یه خریدی بکنم از یه فرض کنین سوپرمارکتی، وقتی میبینم یه دفعه با من بد برخورد میشه توی شهر، دفعه دوم وقتی این آقایون رو میبینم یا ماشین اینا رو از دور میبینم، برای اینکه این دوباره برای من تداعی نشه، دوباره شخصیت من تحت سوال قرار نگیره، اصلا از اون خرید کردنم منصرف میشم. حالا شما فکر کنین من که حالا مثلا دوره جوانیم رو گذروندم، الان دیگه نوبت بچه ای منه. خب بچه ای من وقتی با دوستش میخواد بره سینما، میخواد بره مثلا یه بستنی بخوره، وقتی دو دفعه یه همچین برخوردی باهاش تو شهر انجام میشه، خب سعی میکنه که پیشگیری بکنه، صورت مسئله رو پاک میکنه، میره به یه جایی که امن‌تر باشه از جانب خودش و تو محیط‌های خلوت‌تر. هزار و یک جور مسائل دیگه برای جوانای ما الان پیش اومده که این واقعا جای خیلی بحث داره. یعنی باید اصلا این آسیب شناسی بشه. به نظر من اینقدر راحت نمیتونیم مسئله امنیت رو مطرح بکنیم که یه عده بخوان بیان توی شهر و امنیت رو برقرار بکنن. این نهایت بی‌امنیتی رو من مادر دارم میبینم که توی جوانای امروز این مسئله پیش اومده.
حسین شما میخواستین صحبت کنید.
خدمت شما عرض کنم که حرف من اینه که نیروهای جوان سرمایه مملکته. چرا ما باید اینطوری این سرمایه رو هدر بدیم و مشغولشون کنیم به این صورت؟ نیروی انتظامی داره کار خودش رو انجام میده، بهتر کارش انجام بده و ما نیروها رو اینطوری هدر ندیم. بخوایم تا صبح از سعی دستشون بدیم، نیروهای آموزش ندیده بدون مسئولیت حقوقی مسئولیتی ندارن. اگه کسی رو کشتن یا فقط میتونن تیر بزنن، یعنی آموزش دیگه ندیدن، آموزش تیراندازی دیدن و بس. یعنی آموزش برخورد با کسی رو اصلا ندیدن. حالا اومدیم کسی رو کشتن و مسئولیت حقوقی ندارن، چی جوابگو مثلا؟ فکر نمیکنن که اصلا تری که اینا دادن اصلا پیشرفتی بکنه یا موفق باشن.
من در جواب خواهرم شیرین میخوام این سوال بپرسم. خواهر شیرین خانم، آیا شما یک بار رفتین فروشگاه یا جایی که یک مامور نیرو انتظامیه یا یک بسیجی بیاد برخورد بدی با شما بکنه و شما بار دوم نرید مثلا اون فروشگاه چیزی خرید بکنید؟ که یقینا این مسئله پیش نیومده. به نظر من رفتار بسیج از رفتار یک مامور نیرو انتظامی شاید خیلی مؤدبانه تر و خیلی مهربانه تر است تا مامور نیرو انتظامی.
آقای رایان، شما این سوال رو از شیرین خانم پرسیدید، اجازه بدین شیرین خانم پاسخ بده. مشکلی داشتید شما؟
بله، این مطلب برای خود من پیش اومده، به خاطر همین دارم خیلی راحت میگم خدمتتون و واقعا من خیلی متاسفم. ببینید ما مردم یه مملکت هستیم، یعنی ما اصلا نباید فکر بکنیم که حالا چون نیروی بسیج هست و اسلحه به کمر بسته یا ریش گذاشته یا لباسشو پیرنشو روی شلوارش انداخته، ایشون از یک کره دیگه است، بنده از یک کره دیگه. ما همه توی این مملکت به دنیا اومدیم، همه توی این مملکت زندگی کردیم، همه توی این مملکت درس خوندیم، هم همینجا داریم بزرگ میشیم، هیچ فرقی نمیکنه. حالا ایشون به خاطر موقعیتش به خودش این اجازه رو میده که بیاد جلو با من هر طور برخورد. میگم من به خاطر اینکه ایشون اسلحه به کمر داشته هیچ وقت با ایشون بحث نکردم، ولی خب شخصیتم تحت سوال قرار گرفته، حداقل برای خودم، چون منم بالاخره تحصیلات دانشگاهی دارم، برای خودم یه موقعیت اجتماعی دارم، کار میکنم. یعنی خیلی راحت نمیتونم به کسی اجازه بدم که بخواد با من اینطوری بدرفتاری بکنه، توهین‌آمیز صحبت بکنه. ولی خب متاسفانه این هست، یعنی این واقعیت جامعه ماست که یه کسی وقتی تحت عنوان مثلا نیروی انتظامی، پلیس، بسیج، سپاه، وارد حریم خصوصی یه نفر میشه، اینقدر راحت به خودش اجازه میده که شخصیت اون فرد توهین بکنه. منم مثل یکی از همین آدما چیزی نتونستم بگم، نتونستم از خودم دفاع بکنم. فقط تنها چیزی میتونستم بگم اینه که عذرخواهی کردم، بله چشم، ببخشید، دوستای من بکشم جلوتر.
نه واقعا تعجب میکنم نظرهای رایان. خود من 4 سال تو جبهه‌های جنگ بودم و جانبازم هستم. اون موقع خوب وظیفه بود، الان من به زور دارم زندگیمو اداره میکنم. ایشون من واقعا تعجب میکنم، چطور میخواد شب تا صبح نگهبانی بره خیابونا و امنیت رو برقرار کنه و زندگیشم اداره کنه، غیر از اینکه ایشون حقوق بگیره، سپاه باشد مثلا حقوق بگیره و این کار انجام بده. طوری دیگه نمیشه من برم به زور زندگی ما اداره میکنم. یه خواهشی دیگه هم که دارم، شما کلا میفرمان بسیج، خواهشم بسیج زمان جنگ و بسیج الان را شما تفکیک کنید، حالا یا اسم دیگه بزنید روش یا تفکیکش کنید، خواهشم که اونا جدا باشن، اینا هم جدا باشن، چون اونا واقعا قداست دارن و احترامشون واجبه.
از هر سه شما سپاسگزاریم.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکسان ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم امیر نیکزاد برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 10 آذر ماه گفت قادریم کشور را با قیمت نفت 8 دلار و 5 دلار نیز اداره کنیم. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
تکرار دوم برنامه صدای شما صدای فردا را امروز چهارشنبه در مجله نیمروزی خواهید شنید و در پایان مجله نیمه شب من الهی روانشاد به اتفاق همه همکارانم شب خوشی را برایتون آرزو میکنیم. سالم و سربلند باشید و خوب بخوابید. اگر هم که قصد خوابیدن ندارید پس بدانید که همکارم حسین قویمی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. بهترین